ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مصر و قطر میگویند تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند احتمالاً کمتر از 50 نفر است. واکنش به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی کانادا ادامه دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل کشتار دهه 60 را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی خواند. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. نمایندگانی از مصر و قطر و یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال میگویند احتمالاً تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند به زیر 50 نفر رسیده. این در حالی است که هنوز خانواده‌های 116 شهروند اسرائیلی از مجموعه کسانی که در نیمه مهر ماه گذشته و در پی حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل روبوده شده و به غزه منتقل شده از سرنوشت عزیزانشان بیخبر و امیدوار به آزادی آنها هستند. اعضای گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می شود، 253 اسرائیلی را از شهرک ها و مزارع اشتراکی نزدیک مرز غزه روبوده بودند. از این میان تا کنون 117 نفر آزاد شدند و اجساد 19 تن هم از تونل ها خارج شده است. در ارتباط با تحولات منطقه، اما رئیس جمهور قبرس در واکنش به تهدیدهای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان علیه کشورش گفته که قبرس در تنش جاری در منطقه بی‌طرف است و تنها نقشی بشردوستانه ایفا می‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شامگاه گذشته هم اسرائیل را تهدید کرد و هم قبرس را، اون هم به خاطر همکاری احتمالی با اسرائیل. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، میگوید که باید پیش از فوت وقت با ایران مقابله کرد. سخنانی در پاسخ به اعلام مواضع روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود و آمریکا آن را تروریستی می‌داند. از جمله جنجال برانگیزترین بخش‌های سخنرانی نصرالله آنجا بود که قبرس را تهدید کرد.
یجب ان تحذر الحكومه القبرصيه.
دبیر کل حزب الله لبنان هشدار داد که در اختیار دادن فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی قبرسی در اختیار اسرائیل برای هدف قرار دادن لبنان به آن معناست که قبرس بخشی از جنگ شده و بر این پایه با آن تعامل خواهد شد. در واکنش به این سخنان، نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهور قبرس، گفت کشورش درگیر تنش نشده و بخشی از بحران نیست. او افزود که نقش قبرس بشردوستانه است و این نقش را جهان به ویژه کشورهای عربی به رسمیت شناخته اند. تا کنون مشخص نشده که آیا قبرس پایگاه‌های خود را در اختیار اسرائیل قرار داده یا نه. اما آوریل گذشته رادیو ارتش اسرائیل فاش کرد که نیروی هوایی اسرائیل رزمایشی مشترک با نیروی هوایی قبرس به اجرا گذاشت که در آن حمله به ایران شبیه سازی شد. سخنرانی چهارشنبه نصرالله با اوج گرفتن تنش میان حزب الله اسرائیل و سفر آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منطقه، در تلاش برای فرونشاندن این تنش همزمان شد. آقای هوکشتاین سه‌شنبه پس از دیدار با نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، گفت
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همگونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
در روزهای اخیر پس از کشته شدن طالب سامی طالب، از فرماندهان ارشد حزب الله و همراهانش در حمله هوای اسرائیل، این گروه بر شدت حملات خود به اسرائیل افزود. حسن نصرالله با بیان اینکه حزب الله خواهان جنگ گسترده نیست، تهدید کرد که در صورت آغاز چنین جنگی این گروه هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفته بود در صورت آغاز جنگ گسترده با حزب الله، لبنان ویران خواهد شد. تنش میان اسرائیل و حزب الله پس از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. چند روز پس از آغاز آن جنگ، حزب الله پرتاب راکت، خمپاره و پهپاد به سمت اسرائیل را آغاز کرد. این گروه میگوید هدفش از این حملات کاهش فشار اسرائیل بر فلسطینی‌ها در غزه است. اسرائیل به این حملات حزب الله واکنش نشان می‌دهد. طی نزدیک به 9 ماه تا کنون بیش از 450 نفر در لبنان در حملات اسرائیل کشته شده اند که بیش از 350 نفر از آنها از نیروهای حزب الله هستند. تنها راه بازگشت آرامش به مرز میان لبنان و اسرائیل و همچنین توقف حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را توقف عملیات اسرائیل در نوار غزه دانست. درباره تنش میان اسرائیل و حزب الله دیوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل اول هفته جاری گفته بود:
We will use all means necessary to restore security on our
از همه ابزارهای لازم برای بازگرداندن امنیت به مرزهای شمالی استفاده خواهیم کرد. مسئولیت کامل بحران شدن اوضاع امنیتی در لبنان بر عهده دولت این کشور و سازمان تروریستی حزب الله تحت فرمان ایران است. حمله به شمال اسرائیل نقض قطعنامه های 1559 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. چه از راه دیپلماسی و چه نظامی، بازگشت امن شهروندان اسرائیلی به خانه هایشان در شمال اسرائیل را تضمین خواهیم کرد و این مسئله قابل مذاکره نیست.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنید. اما بریم به ایران، جایی که انتخابات ریاست جمهوری قرار 8 تیر با شرکت 5 نامزد اصولگرا و 1 نامزد اصلاح طلب برگزار بشه. الان نامزدها دارن با هم رقابت میکنن، اما تایید صلاحیت مسعود پزشکیان از سوی شورای نگهبان بخشی از اصلاح طلبان رو وارد کارزارهای انتخاباتی کرده. گروه‌های اپوزیسیون و گروهی از رای دهنده‌ها میگن که در این دور از رأی‌گیری هم مانند دوران گذشته شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامیه. بشنویم از کیانوش فرید.
اغلب ناظران و تحلیلگران سیاسی، چه آنها که بیرون از مرزهای ایران هستند و چه آنها که در داخل نظام جمهوری اسلامی اند، بر این باورند که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد و در تعریف یک انتخابات عادلانه و آزاد نمی گنجد. حتی هستند آنهایی که این روزها با آنکه صحبت از لزوم مشارکت می کنند، می گویند این انتخابات دستکاری شده است. جبهه اصلاحات هم که از نامزدی مسعود پزشکیان حمایت می‌کند، منتقد پدیده نظارت استصوابی و حزب رقبا توسط نهاد شورای نگهبان است و این رویه را حزب محور می‌خواند و به آن معترض است. در چنین فضایی است که بسیاری می‌پرسند پس چرا جمهوری اسلامی ایران همچنان علاقمند و مصر به برگزاری انتخابات است. سوالی که کمال جعفری یزدی، فعال مدنی و استاد دانشگاه ساکر مشهد، به آن پاسخ داد و گفت انتخابات در ایران تنها یک بازی است که نشان دهند دموکراسی در ایران برقرار است.
این بازیه برای این که نشون بده که وضعیت دموکراسی در ایران برقراره، در حالی که نوع ثبت نام، نوع همین 80 نفری که ثبت نام کردن، نوع به اصطلاح نظارت استصوابی که میاد این 6 نفر رو بکنه، از اساس اصلا هیچ دموکراتیک نیست و خلاف دموکراسیه. خود نظارت استصوابی خلاف دموکراسیه دیگه، این مشخصه. بتونن در مذاکرات که در پشت پرده دارن و چرخششون به سمت غرب نشون بدن که ما مشروعیتی داریم، چرا که در دو انتخابات گذشته کاملا مشروعیت رژیم از بین رفت، مثلا انتخابات آخر که به 10% هم نرسید، دروغ گفتن هرچی گفتن.
این اما رویکردی نیست که همه درباره آن توافق نظر داشته باشند. مرضیه آذرافزار، فعال اصلاح طلب ساکن کرمان، میگوید در ذات جمهوری اسلامی صندوق رأی وجود دارد و نمیتوان آن را حذف کرد.
جمهوری اسلامی بر اساس خود جوهر و روح انقلاب اسلامی، انتخابات و صندوق رأی یکی از اصولشه. ما تنها انقلابی هستیم در دنیا که بلافاصله بعد از پیروزی رفراندوم برگزار کردیم، یعنی انتخابات برگزار کردیم، در کوتاه‌ترین فاصله قانون اساسی نوشتیم، براش به اصطلاح رفراندوم گذاشتیم. اینا مسائلی هست که نشون میده که در ذات جمهوری اسلامی انتخابات صندوق رأی هست. حالا این که چجوری نقشش داره ایفا میکنه، اون دیگه برمیگرده به این که جامعه ما برای انتخابات آزاد به سبکی که در یک کشور توسعه یافته مرسومه، حالا البته در کشور توسعه یافته هم ازاد انقلتر، باید که سالها زحمت بکشه و اون زیر ساخت لازم رو توش در خود جامعه ایران به وجود بیاره. انتخابات حذف شدنی نیست در جمهوری اسلامی. اگر ازش راضی نیستیم به دلیل اینکه جامعه هنوز جامعه نهادمند نیست، منفعتش رو مردم حس نمی کنن. اینا باید تو همین مبارزات مدنی و جنبش دموکراسی خواهی بهش پرداخته بشه و برایش تمهید لازم برای تحذب فراهم بشه تا انتخابات اونی بشه که به یک استاندارد انتخابات آزاد نزدیک.
مژگان ایدانلو فیلمساز و فعال زنان اما معتقد است مشکل اصلی در قانون اساسی است.
این در 45 سال قبل این بذر ناهمگون اون موقع کاشته شده که شما وقتی که این همه اختیارات قانون اساسیتون به یک بخش از حاکمیت میده و بعد بخش دیگه حاکمیت رو ازش صندوق میخواد بیاد بیرون، صندوقی که دوباره تمام ارکانش رو هم همون به هسته سخت حاکمیت میخواد تعیین بکنه، این از اون بخش هست که خیلی تناقض آمیزه و خب نمیشه. مثل میمونه که شما یک نفری رو میگید اینجا بودو و تو باید تو مسابقه دو شرکت کنی و سه تا بند و تناب میندازی به کمرش و اینا رو با میخ میکوبی زمین، بعد اون بعد به اون میگه خب بودو، میگه خب من چجوری بودو هم، میگه نه ببین خودت باید بودوی، خودت باید استعداد داشته باشی. خب این در اشکال ماها نیست، این اشکال مال 45 سال پیشه که تو قانون اساسی ایران این نکته تناقض آمیز گذاشته شده و حالا ایشالله یه جایی درست بشه.
برخی منتقدان جمهوری اسلامی ایران هم میگویند انتخابات علاوه بر کارکردهای داخلی چون مشروعیت بخشیدن به نظام و جذب مخالفان با فراهم کردن فضای کنترل شده، میتواند ابزار مهم و مؤثری باشد برای نمایش یک سیستم سیاسی پاسخگو و بهبود جایگاه بین‌المللی. با همه اینها در همین فضاها هم هستند کسانی که متوسل میشوند به انتخاب میانه بد و بدتر. احمد بخارایی استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن تهران معتقد است که در ایران همیشه انتخابات با انتصابات همراه بوده، یعنی انتخابات حداقلی و انتخاب میانه بد و بدتر.
ببینید در ایران همیشه انتصابات و انتخابات در هم تنیده عمل می کرده و این انتخابات حداقلی بوده و بسیاری از اوقات انتخاب بین بد و بدتر بوده، یعنی یک انتخاب حداقلی. و این سیاست به هر حال نظام جمهوری اسلامی است که اون اصل حاکمی به اصطلاح حفظ بشه. و در این دوره هم البته در اسفند 1402 که آخرین انتخابات مجلس شورا بود تقریبا یک رفراندوم اتفاق افتاد و حدود 60% مشارکت نکردن و اون باعث شد که الان یک هم اندکی فضا بازتر بشه که تایید آقای پزشکیان و خب طبیعتاً بسیاری هنوز مرددن که آیا بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنن یا اینکه ارزش محور عمل بکنن و در انتخابات شرکت نکنن. من همچنان با خودم دارم گفتگو میکنم که آیا یک کنش عقلانی معطوف به هدف داشته باشم یا کنش عقلانی معطوف به ارزش. کنش عقلانی معطوف به هدف انتخاب بین بد و بدتر رو عقلا میگه انتخاب بد. کنش عقلانی معطوف به ارزش اینطور هست که انتخاب بد خوب نیست. بین درست بودن و خوب بودن که کدوم رو انتخاب بکنم در این لحظه مردد.
انتخابات پیش رو با رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های پیشین هم یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات را در میان کشورهای جهان برگزار کرده است. همچنین نارضایتی‌های گسترده در سال‌های اخیر موجب شده اقبال مردم به صندوق‌های رأی هم به شدت کاهش پیدا کند. انتخابات ریاست جمهوری امسال به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد قرار است روز 8 تیر ماه برگزار شود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و ادامه خبرها. در واکنش به تصمیم دولت کانادا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کرد. در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز PS752 بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن 176 مسافر اشاره شده. در خبر دیگر هم جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 را جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرده و گفته که باید جامعه بین المللی برای پاسخگو کردن مرتکبان این جنایت و پایان دادن به مسئولیت اونها گام‌های عینی برداره. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.